با سلام به بینندگان عزیز کانال یک، هرچند که وقت عوض شده ولی مطابق معمول من هر وقت که وقت عوض میشه به سلام زیاد دقت نمی کنم. یعنی در حقیقت الان ساعت 9 به وقت جدید در کالیفرنیا است، یعنی یک ساعت مطابق به اصطلاح وقت رسمی من دیرتر شروع کردم، ولی علال عموم این اتفاق میفته و عذر میخوام اگه بعضی از بینندگان به هر حال دقت بیشتری داشتن و ساعت 8 به وقت جدید منتظر بودن. ولی به هر حال هفته گذشته من بحثی رو باز کردم راجع به فلسفه تاریخ. چرا این بحث رو به طور کلی باید باز کرد و چرا باید دنبال کرد؟ چون ما باید تصویر بزرگ تاریخ رو ببینیم و نه به طور روزمره یا ماه به ماه یا سال به سال و یا حتی دهه به دهه. باید در این حال دوران به دوران هم باید ببینیم. چرا؟ دلیل داره. برای اینکه فرضاً اگر ما بخوایم اوضاع کنونی رو روز به روز یا هفته به هفته یا ماه به ماه و یا سال به سال حتی دنبال بکنیم، میتونیم دچار هم گمراهی بشیم و هم دچار افسردگی. شما دقت کنید که من دو هفته پیش صحبت از این کردم که دولت امریکا و رژیم ایران به طور مستقیم قراره وارد مذاکره بشند و خوشبختانه من این ریسک رو نپذیرفتم که بگم حتما اینا وارد مذاکره میشن و مذاکراتشون هم با موفقیت روبرو بشه. اگر عزیزان یادشون باشه گفتم این ریسک رو ما نباید بپذیریم و درست هم بود. الان هفته گذشته صحنه عوض شد و تهدید امریکا از طریق بیانیه‌ای که از طرف شورای امنیت به تصویب رسید، هر 5 عضو در حقیقت ثابت شورای امنیت، برخورد بین دولت امریکا و رژیم ایران رو به مرحله تازه‌ای وارد کرده که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد. این قضیه میتونه ما رو دوچار بیخوابی بکنه و دشمنان ملت ما رو و وطن فروشا رو دوچار رقص و پایکوبی بکنه، همینطور که در بعضی از تلویزیون ها این خودفروخته ها دارن رقص و پایکوبی میکنند. ولی ما دوچار بیخوابی میشیم، چون کشور ما ممکنه در معرض یک تجاوز جنایتکارانه و بمباران‌های سفره‌ای قرار بگیره که معلوم نیست نتایجش چه خواهد شد. یعنی کشور ما رو اینا هدفشون نابود کردن کشور ماست. مسئله اینها حالا خواهم گفت نبردن دموکراسی به کشور ماست، نه مبارزه با ملاها و غیره است و گسترش دموکراسی در ایران. مسئلهشون تسلط بر کشور ما حتی به قیمت نابودی، تک تک کردن و بمباران مراکز اتمی و تشعشعات اتمی در بخش‌های وسیعی از کشور ماست و به نابودی کشیدن کشور ما مثل کشور عراق که دارن به نابودی میکشنش به زعم خودشون. بنابراین ما اگر بخوایم تاریخ رو هفته به هفته یا ماه به ماه ببینیم دچار بیخوابی میشیم. اونهایی که به فکر بشریت، به فکر کشورها و به فکر کشور خودمون هستن، من صحبت از وطن فروش هایی که رقص و پایکوبی الان میکنند و هدفشون رفتن و برگشتن به کشور روی خرابه های کشور ماست، من راجب اونا صحبت نمی کنم. راجب خودمون، راجع به 99.9% از مردم ایران دارم صحبت میکنم، چون اینا 1% رو هم تشکیل نمیدن این وطن فروشا. پس ما باید تاریخ رو اینطور دنبال بکنیم که تصویر بزرگ رو ببینیم. بنابراین باید راجع به فلسفه تاریخ صحبت بکنیم و فلسفه های مختلف تاریخ رو که تا الان مطرح شده بررسی بکنیم و ببینیم راجع به این که چه قوانینی حاکم بر حرکت تاریخه، از فرضاً حالا از اواخر قرن 18 بگیم، قبلش هم میتونیم از زمان یونان هم، یونان قدیم، ایران قدیم و قرون وسطی و غیره میتونیم بگیریم. ولی ما فعلا جلسه قبل من از کانت و هگل، به ویژه از هگل شروع کردم، دیدگاه مارکس رو بیان کردم، ولی ما به اون نباید اکتفا بکنیم. دو کار باید به نظر من بکنیم. یکی اینه که ما نظریه ها و دیدگاه هایی رو که از طرف متفکرین بزرگ، همینطور که گفتم مثل کانت و یا هگل، و بعد از طرف فویرباخ، عرشبت که آرنولد رویه، و خود مارکس و انگلز، اینا رو دنبال بکنیم و بعدش هم ببینیم فرضاً نظر ماکس وبر چیه، نظر کارل پوپر چیه، نظر جان مینارد کینز چیه، نظر فردریک فون هایک چیه، نظر آقای میلتون فریدمن چیه، و تا به امروز. یعنی هم باید دیدگاه های قبل از مارکس رو و هم دیدگاه های بعد از مارکس رو، اینا رو همه رو باید بررسی بکنیم و اینها رو با همدیگه مقایسه بکنیم و بهشون محک بزنیم. ما نباید فقط فرضاً بعضی از نیروهای چپ هستن که فقط دیدگاه های مارکس رو میخونن. به نظر من به هیچ وجه اینا کافی نیست. خود مارکس این کار نکرده، در حقیقت از طریق نقد تمام به اصلاح دیدگاه هایی که قبل از خودش بوده و در زمان خودش بوده، در حقیقت بیشتر نوشته هاش نقد، فرضاً اقتصاد سیاسی، تمام نوشته های اقتصادیش نقد اقتصاد سیاسی، یعنی نقد، و بعد از طریق این نقد به یک سلسله نتیجه گیری ها خودش، یعنی از طریق بررسی نظرات از زمان یونان قدیم تا به اصطلاح دوران خودش، کم کم و کم کم به یک سلسله کشفیات میرسه مارکس، و عظمتش به نظر من در اینه. حالا ما از زمان مارکس به بعد هم اینهایی رو که اسم بردم باید ما بررسی بکنیم. فرضاً ببینیم ماکس وبر راجبه تاریخ چی میگه، نظرش راجبه حرکت تاریخ و قوانین حاکم بر تاریخ چیه. کتاب معروفش رو سرمایه‌داری و اخلاق پروتستانی رو حتما باید بخونیم. باید نظرات کارل پوپر رو بخونیم، جامعه آزاد و دشمنان آن. بنابراین این کتابای اینایی رو که این دو نفری رو که من اسم بردم، کارل پوپر و ماکس وبر، الان در ایران نظریاتشون کلی خواهان داره و نظریه پردازای حتی مخالف رژیم، اینا سخت تحت تأثیر ماکس وبر و کارل پوپر هستن. ما نظرات اینها رو باید بخونیم. فرضاً من خودم نقدی که به اکبر، به منیفست آقای اکبر گنجی نوشتم، راجع به همین قضیه به اصلاح باش یه بحثی رو باز کردم که به اصلاح بر این که شدیداً تحت تأثیر کارل پوپر و ماکس وبر هستش. ما نظرات جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ انگلیسی، رو باید بخونیم و محک بزنیم. کتابی داره حالا غیر از کتاب معروف به اصطلاح که راجع به عرض شود که تئوری عمومیش، کتاب دیگه ای داره Essays in Persuasion که به اصطلاح نظرات و دیدگاه های فلسفیشه، باید بخونیم، که در اونجا به مارکس و چپها فحاشی های عجیبی میکنه. باید این کتاب رو ما بخونیم. و کتاب های فردریک فون هایک رو، راه بندگی، Road to Serfdom، اینا رو باید خوند و بعد مقایسه بکنیم، ببینیم واقعا کدوم. حالا چجوری میتونیم مقایسه بکنیم اینا رو؟ عمل دومی که باید انجام بدیم عبارت از اینه که مسائل روز رو لااقل از جنگ دوم جهانی به این طرف و یا از اواخر قرن 19 به این طرف باید دنبال بکنیم و دائم با مطالعه تاریخ و ورق خوردن قضایا به این نظریاتی که عرض کردم از قرن 19 یا اواخر قرن 18 تا به امروز دائم به نظرات این نظریه پردازها دائم باید محک بزنیم که کدومشون درست میگن. ما نباید خودمون رو فرضاً به مارکس یا به هیچ کدوم از اینا محدود بکنیم. خودمون باید در حقیقت قدرت قضاوت پیدا بکنیم و داشته باشیم و دائم به اینا به درستی به صحت و سقم این نظریه پردازها ما باید محک بزنیم. بنابراین به این دلیل بود که من این بحث رو باز کردم. یعنی ما هدف داریم، هدف این که این راجع به فلسفه تاریخ ما صحبت می کنیم هم به قضایای روز امروز روز باید محک بزنیم و هم نباید بذاریم دشمنان ما رو دچار افسردگی و بیخوابی بکنن. باید بدونیم که تاریخ، سرنوشت تاریخ رو دیک چینی و یا دانالد رامسفلد نمیتونن تعیین بکنن، یعنی شخصیت ها، قانونی حاکم بر این هاست و حالا عرض هم کرد که چجوری به اصطلاح. منتها امروز من چند نکته رو میخواستم به اصطلاح باز بکنم و بعد بر پایه اینها بحثی رو راجع به سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی میخوام امروز، یعنی صحبت اصلی امروز من راجع به سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانیه که ببینیم امروز روز چرا میخواد کشور ما رو هم مثل عراق و مثل افغانستان میخواد به خاک و خون بکشه. اینا همش چیزای تازه‌ای نیست و ما اینها رو باید بدونیم، منتها باید ببینیم که کل این سیاست‌ها آیا واقعاً به نتیجه میرسه یا اینکه جهان رو به طرف بربریت میبره و این سیاست ها با شکست روبرو خواهد شد. در این زمینه من چند تا مطلب رو میخواستم عرض بکنم. یکی میخواستم چکیده فلسفه تاریخ رو که جلسه قبل باز کردم دوباره تکراری بکنم برای عزیزانی که شاید نبودن یا این برنامه رو، برنامه یه هفته قبل رو ندیدن. دوم اینه که دو تا کتاب بیرون اومده از هفته گذشته به این طرف که میخوام اینها رو به عزیزان معرفی بکنم. یکی از طرف فرانسیس فوکویاما بیرون اومده که هفته قبل صحبتش رو کردیم، آقای پایان تاریخ، آقای فرانسیس فوکویاما کتابی نوشته به After Neocon، یعنی میگه به اصطلاح تاریخ بعد از نئوکنسرواتیوا حالا چجوری ورق خواهد خورد. یک کتاب دیگه هم توسط نوم چامسکی بیرون اومده زیر عنوان Failed State، یعنی کشور شکست خورده یا ورشکسته یا کشوری که دیگه قانونی برش حاکم نیست یا دولت در حقیقت اوضاع کنترلش خارج شده. در حقیقت دوی این کتاب، من این دوتا کتاب رو هنوز نخوندم ولی به هر حال در مصاحبه‌ای که اخیراً دو روز پیش در دموکراسی ناو با عرشبت که ایمی گودمن نوم چامسکی داشت راجع به خیلی از مسائل صحبت کرد، از جمله راجع به کتابش میخواد ثابت بکنه که امریکا در اساس غیر از اینکه یک خودش تبدیل به یک کشور گردنکش، یعنی در حقیقت یاغی و گردنکش نسبت به قوانین بین المللی شده، بلکه داره خودش هم تبدیل به یک کشوری میشه که عملاً داره کنترل از جهات زیادی از دست داره میره. البته این یکمی به نظر من یک قضاوت ممکنه پیشرس باشه، ولی میشه پیشبینی کرد که این هم یک failed state بشه، مثل خیلی از کشورها که الان فیل. به هر حال این دو کتاب رو به عزیزان میخواستم معرفی بکنم، یکی مال فوکویاما، فرانسیس فوکویاما، after neocons یعنی بعد از نئو کنسرواتیو ها به یکی هم کتاب نوم چامسکی زیر عنوان failed state که اینا تازه بیرون اومده و در نتیجه حالا باید دید به چه شکلی اینا ترجمه میشه ترجمه فارسیش. سوم میخواستم راجع به تظاهرات فرانسه در پاریس به ویژه و البته در شهرهای بزرگ دیگه فرانسه که صورت گرفته به رهبری سی جی تی که عزیزان میدونن به اصطلاح هم دانشجوها و هم سندیکاهای بزرگ کارگری فرانسه کنفدراسیون ژنرال دو ترابای که خودشون خیلی بهش به اصطلاح عزت و احترام عظیمی در فرانسه داره. من میخواستم این رو به با عرشبت که سندیکای کارگری اصلی امریکا AFL که American Federation of Labor که تقریبا همون به اصطلاح چیز رو داره تقریبا همزمان اینها با هم تشکیل شده یعنی در 1885 یک سال قبل از درگیری بزرگ کارگرای شیکاگو که اول ماه مه ما میدونیم به دلیل کشتاری که پلیس شیکاگو از کارگرای شرکت مکورمک کرد اول ماه مه 1886 شروع میشه. این دو تا سندیکای بزرگ کارگری یک سال قبل از اون یکی در فرانسه و یکی در امریکا تشکیل شده. تفاوت اینا چیه و تاریخ اینها چطور ورق خورده و چرا سندیکاهای کارگری امریکا به این روز امروز کشیده شده و CGT در فرانسه چرا میتونه چنین تظاهرات عظیمی رو در کشور فرانسه به راه بندازه و معنای این چیه؟ این رو اون وقت باید وصل کرد به تظاهرات بزرگ لاتینوها در لس آنجلس، تظاهرات 1 میلیونی و شهرهای دیگه امریکا. از آنجا که هم در فرانسه در 1968 تظاهرات عظیمی بوده که خود من در ماه مه 1968 البته اواخرش خود من در پاریس بودم و شاهد این تظاهرات بودم چون پاریس قبل از 1968 عزیزان اگه یادشون باشه خیابونای پاریس سنگ فرش بود و در اون تظاهرات بود که سنگ فرش ها تبدیل به سنگر شد و بعد دولت خیابونهای پاریس رو اسفالت کرد. در اون سال تظاهرات عظیم شد و در اساس بعد فروکش کرد. الان دور جدیدی از این تظاهرات ها شروع شده و بعضی ها میگن که خب اون فروکش کرد اینم فروکش خواهد کرد. جالب اینه که من نمیدونستم که تظاهرات لاتینوها هم در عرض شود که سال 1968 بوده و امسال باز هم تظاهراتشون صورت گرفت و اینها رو ما باید با هم مقایسه بکنیم و ببینیم که چه تفاوتی بین تظاهرات های در فرانسه لاتینوها در امریکا در 1968 بوده با تظاهرات هایی که در سال 2006 داره صورت میگیره 38 سال بعد. اینا رو ما باید با هم مقایسه بکنیم و ببینیم آیا کیفیت اینها یکیه یعنی تاریخ دو دورانی میچرخه یا اینکه اسپیرال میره بالا. اینا از نظر فلسفه تاریخ فوق العاده مهمه. تفاوت هست بین تظاهرات های 1968 و امروز و اینها باید مقایسه بشه با هم دیگه. و بعد البته من میخواستم اشاره گذرایی بکنم به اینکه روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی چه برخورد هایی به این تظاهرات ها چه در فرانسه چه تظاهرات عظیم لاتینوها در یعنی علیه قوانین مهاجرت در امریکا کردن به ویژه نیویورک تایمز. عزیزان باید این روزنامه رو دنبال بکنند و ببینن سیر تباهی این روزنامه چطوره که دهه 1960 این روزنامه چه بوده و الان چیه و چطور این تظاهرات های فرانسه رو به شدت محکوم میکنه، تظاهرات لاتینوها رو اصلاً محل بش نذاشت، در حالی که در همون روزها تظاهرات 40 یا 50 نفر در بلاروس، در بلاروس رو چند صفحه از روزنامه‌اش رو اختصاص داد به تظاهرات 40 50 نفر در بلاروس، ولی تظاهرات 1 میلیون نفره لس آنجلس رو من هرچی نگاه کردم روز بعد چیزی در نیویورک تایمز ندیدم. اینا رو ما باید دنبال بکنیم و ببینیم که همین روزنامه که بهش میگن پیپر آف رکورد، یعنی روزنامه‌ای که بیش از هر روزنامه دیگه در جهان ازش نقل قول میشه، از نیویورک تایمز، به چه راه تباهی افتاده. و بالاخره من میخواستم راجع به بحثی در گرفته بین دو تا از استادای، یکی دانشگاه شیکاگو یکی دانشگاه هاروارد، یعنی آقای جان مرشهایمر و استیفن والت از یه طرف، که یک سند 80 صفحه‌ای بیرون دادن راجع به این که نفوذ لابی اسرائیل، یعنی لابی صهیونیستی، در امریکا چقدر نفوذ داره و چطور سیاست‌های خارجی امریکا رو تعیین می‌کنه. نوم چامسکی جوابی به اینها داده، البته غیر از اون فیلیس بنیس که اونم یکی از نویسندگان و به اصطلاح فعالین سیاسی امریکاست، اونم جوابی به اینها داده و این گفتگوها رو، یعنی هم این سند رو باید مطالعه کرد و جواب نوم چامسکی رو به اینها باید دید و از نظر ما وارد شدن در این بحث بسیار پر اهمیته و به نظر من نظر نوم چامسکی رو من میپذیرم، که حالا خواهم گفت چرا. اینا رو همه رو ما باید بررسی بکنیم، یعنی اگر بخوایم فلسفه تاریخ رو و قوانین حاکم بر تاریخ رو ما دنبال بکنیم، هم از نظر دیدگاهی، یعنی به اصطلاح از نظر ذهنی، باید همه اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، هم حوادث روز رو باید دائم با اینا محک بزنیم. و در نتیجه علت این که این مسائل رو باید دنبال کنیم اینه. اما صحبت امروز من، اگر بخوایم وارد این صحبت ها بشیم، ابتدا من میخوام ببینیم سیاستی که الان امریکا در مورد کشور ما دنبال میکنه آیا چیز جدیدیه یا نه، این ادامه داشته، یعنی لااقل از 28 مرداد، یعنی از سالهای دهه 1950 که 30 خودمون باشه، از زمان دولت دکتر مصدق ادامه داشته تا به امروز، دنباله همون سیاست به شیوه دیگر و با ابزارهای متفاوت. ما باید اصول کلی سیاست خارجی امریکا رو ابتدا بررسی بکنیم و اینها رو همه رو در چارچوبش بذاریم. بنابراین وارد من میخوام یه بحثی بشم راجع به این که چارچوب های سیاست خارجی امریکا در مجموع چیه و از جنگ دوم جهانی به این سو چطور پیاده شده و سیاست های کنونیش در کجا قرار میگیره. بنابراین عزیزان فکر نکنن که این بحث‌ها پراکنده است، نه، همه اینها به هم ارتباط داره، مثل یه زنجیره است که من کوشش میکنم چیزهایی رو که ابتدا مطرح کردم، اون کتاب‌ها، اون مقالات و غیره و غیره، اینها رو در چارچوب سیاست کلی خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی قرار بدم، چون اونا مسائل روزه، اینه که میخوام مطرح بکنم میره به اواسط جنگ دوم جهانی و ببینیم از اون زمان سیاست خارجی امریکا چطور شکل گرفته و چگونه ورق خورده تا به امروز و الان با کشور ما میخوان چی کار بکنن، همینطور که با کشور افغانستان، با عراق، با ونزوئلا، شاید با چین، با روسیه و کشورهای افریقایی و غیره. آنچه که مطرح میکنم در حقیقت تقریبا نقل از یکی از نوشته های مهم نوم چامسکی هستش. به نظر من علت این که من اینو نقل قول میکنم به طور مستقیم، یکی از عالمانه ترین تفسیرهایی که راجع به سیاست خارجی امریکا شده. به طور کلی نوم چامسکی گرچه میشود به بعضی از دیدگاهاش انتقاد کرد، یعنی ما نباید تمام دیدگاهاش رو بپذیریم، ولی به نظر من اولا پرکارترین متفکر کنونی امریکا و شاید جهان باشه و به این شکل هم شناخته شده است. نوم چامسکی تا الان حدود 100 کتاب نوشته، بسیار آدم پرکاریه و روی سیاست خارجی امریکا بیش از هر کسی در دوران معاصر کار کرده و دقیقاً به اصطلاح هم به دقت، یعنی واقعاً نشریات جهان رو یک گروهی دور و برش هستن که بهش مسلماً کمک میکنن که به این دقت این مسائل رو دنبال میکنه. میگه که چارچوب عمومی که سیاست خارجی امریکا از جنگ دوم جهانی به بعد در آن عمل کرده، در چارچوبش عمل کرده، توسط اسناد برنامه ریزی، اسناد برنامه ریزی که بهش میگن planning documents، که حین جنگ توسط طراحان وزارت خارجه، طراحان وزارت خارجه و شورای روابط خارجی Council for Foreign Relations، من این شورای روابط خارجی رو قبلا راجبش صحبت کردم که قبل از جنگ دوم جهانی توسط خانواده راکفلر تأسیس شد، بنیاد گذاشته شد. و دقت کنیم که شورای روابط خارجی از همون ابتدا با وزارت خارجه امریکا ارتباط تنگاتنگ داشته. این دوتا با هم حین جنگ دوم جهانی میشینند و این اسناد رو تهیه و توضیح میکنن و توضیح میدن. این طراحان به مدت 6 سال، یعنی از سال 1939 تا 45، در مذاکراتی زیر عنوان برنامه مطالعات جنگ و صلح اینا شرکت میکنن و جلسه دارن با هم، هم از وزارت خارجه و هم از شورای روابط خارجی امریکا. اینان از 1941-42 با اطمینان میدانستن که جنگ در وضعیتی تمام خواهد شد که امریکا وضعیت برتری نسبت به در سطح جهانی خواهد داشت. سوال برای آنها این بود که حال دنیا رو چگونه باید اداره کرد. عذر میخوام از بینندگان، مثل اینکه به دلیل تغییر وقت اختلالی پیدا شده و عزیزانی که بعد از من باید برنامه اجرا بکنند در اینجا هستند، من با عذرخواهی از بینندگان از اتاق فرمان میخوام که فرزند برن توی آگهی ها که ما این مسئله رو حل بکنیم تا من بتونم برنامه رو ادامه بدم.
مشکلات و مسائل روزانه به این صورت در میایید، اما با مصرف روزانه کپسول بیتی آی مود می توانید چنین باشید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
اضطراب و افسردگی را از بین برده و انرژی خود را افزایش دهید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
ساعات خواب خود را تنظیم کرده و آرامش را به زندگی بازگردانید.
بی تی آی مود
100% طبیعی.
بی تی آی مود
یعنی آشتی با زندگی، یعنی آرامش.
تلفن اطلاعات و سفارش
1-888-284-4372 و 818-884-88-82.
BTI مود. همراهان گرامی، با تهیه نشانه هایی از فرهنگ و تاریخ ایران از کانال یک، تلویزیون خود را حمایت کنید. پرچم سرنگ شیر خورشید ایران، رومیزی، سینه‌ای، کریستال، منشور کوروش کبیر، سکه های طلا و نقره هخامنشی، سکه جاودانه، تقویم و سالنامه، وارثان ملک کیان، نوشته حمید خواجه نصیر. کاسا دل سول،
ویلا، آپارتمان، زمین و اماکن تجاری در سواحل زیبای جنوب اسپانیا.
سواحل شنی کوستا دل سول با آب و هوای مطبوع مدیترانه‌ای، اماکن تفریحی و تاریخی، زمین‌های زیبای گلف و بنادر دیدنی، منطقه‌ای است برای گذراندن دوران تعطیلات و بازنشستگی شما.
شرکت کاسا دل سول با در اختیار داشتن هزاران اماکن مسکونی و تجاری در سواحل پرجاذبه و توریستی کوستا دل سول، شما را از ابتدا تا آخرین مرحله همراهی کرده و مناسب‌ترین شرایط خرید از جمله تا 80% وام بانکی شما را نیز مهیا می‌نماید.
سودی معادل 100% در کمتر از 2 سال توسط ما رویا نمی باشد. با مشاورین فارسی زبان ما در کاسا دل سول همین امروز تماس حاصل فرمایید و با برخورداری از تجربیات چندین ساله ما به رویای خود واقعیت ببخشید.
کاسا دل سول در خدمت شما.
من از بینندگان عذر میخوام برای اینکه به دلیل تغییر وقت عزیزانی که قرار بود این ساعت برنامه‌شون باشه، یعنی آقای عمر خطاب، ایشون اومدن و به هر حال برنامه‌ها یک کمی به اصطلاح تغییر جا داده. ایشون برنامه‌شون رو مطابق معمول بعد از برنامه من اجرا خواهند کرد و اینطور که معلومه به مدت 3 ساعت هم ادامه خواهد یافت، ولی به هر حال امروز به دلیل تغییر وقت در امریکا این اختلال به وجود اومده و من عذر میخوام از بینندگان. بنابراین من ادامه میدم و دوباره اعلام خواهم کرد که برنامه افغانی بعد از من ادامه پیدا خواهد کرد بعد از این برنامه. خب، داشتیم راجع به عرض شود که این نشست هایی که از سال 1939 تا سال 1945 توسط اونهایی که در حقیقت طراحهای سیاست خارجی امریکا، چه در شورای روابط خارجی و چه در وزارت خارجه امریکا، اینها از 1941-42 با اطمینان میدونستند که جنگ در وضعیتی تمام خواهد شد که امریکا وضعیت برتری کامل در سطح جهانی خواهد داشت. سوال برای اینا این بود که حال دنیا را چگونه باید اداره کرد. عزیزان دقت بکنن که از اون زمان، یعنی سال 1939-40، اینا در صدد این بودن که دنیا رو چگونه باید اداره کرد. این گروه طرحی تهیه کردن زیر عنوان برنامه ریزی منطقه بزرگ که بهش میگن Grand Area Planning، که در آن منطقه بزرگ عبارت از منطقه خواهد بود که از نظر استراتژیک برای کنترل جهان لازمه. پس منطقه بزرگ یعنی این که برای کنترل جهان لازمه. تحلیل ژئوپلیتیک، یعنی جغرافیای سیاسی که پشت این طرح بود، عبارت از این بود که چه بخش‌هایی از جهان باید باز باشن. باز برای چی؟ برای سرمایه گذاری، باز برای برگرداندن سود سرمایه گذاری ها به امریکا، یعنی کشورهای مادر و انگلیس و فرضاً آلمان، یعنی باز برای تسلط انحصارات امریکایی. پس حالا برنامه ریزان جنگ و صلح به این نتیجه رسیدند که اگر اقتصاد امریکا بخواهد بدون تغییر توازن قدرت در داخل، یعنی بدون تجدید توزیع ثروت یا قدرت و یا تغییر در ساختارهای موجود، به پیشرفت خود ادامه بده، حداقل منطقه استراتژیک لازم برای کنترل جهان شامل این بخش ها خواهد بود، شامل تمام نیمکره غربی، نه تنها اروپا بلکه امریکای لاتین و کل امریکا و کانادا، مستعمرات سابق انگلیس که در حال از هم فروپاشیدن بودند، به علاوه شرق دور. چند تا نکته تا همین الان هست که اینها باید توضیح داده بشه. یکی اینه که از اواسط یا از اوائل جنگ دوم جهانی، طراحان سیاست خارجی امریکا می دونستن که امریکا برتری کامل خواهد داشت بر جهان و جای امپراتوری انگلیس رو خواهد گرفت و در نتیجه حالا باید ببینن کدوم بخش ها از جهان باید زیر کنترلشون باشه، برای اینکه بقیه جهان رو بتونن از اون طریق کنترل بکنن. و معنای کنترل هم چیز خیلی ساده ایه. چرا اصلا میخوان کنترل بکنن؟ آدم شکم درد که نداره که بخواد کنترل بکنه. نه، باید باز باشه، یعنی وسیع ترین مناطق جهان باید باز باشه. آزادی یعنی آزادی سرمایه، حالا خواهم گفت، نه آزادی کار، یعنی نه آزادی تولید کنندگان و کارگرا، نه آزادی سرمایه، یعنی باز باشه برای سرمایه گذاری آزاد به آزادترین شکل، که حالا دیگه اوجش عبارت از جهانی شدنه. ما باید معنای جهانی شدن یا گلوبالایزیشن رو به دقت بدونیم که منظور اینها از گلوبالایزیشن یعنی چه؟ یعنی آزادی کامل و بدون قید و شرط سرمایه. جهانی شدن به عنوان معناش این نیست که کارگرا آزاد باشن از هر نقطه‌ای به نقطه دیگه جهان برن. اتفاقا در دوران جهانی شدن، در این حال که سرمایه‌ها آزادی مطلق دارند، بر سر راه حرکت کار، یعنی نیروی کار، یعنی کارگرا، شدیدترین موانع گذاشته میشه. اینا رو من دارم عرض میکنم که ببینید معنای جهانی شدن یعنی چه. یعنی فرضاً الان اگر ما تظاهرات عظیم لاتینوها، یعنی مکزیکیها، گواتمالیها، گواتمالاییها و پروییها و غیره و غیره رو داریم میبینیم، به دلیل اینه که میخوان دیواری بین امریکا و مکزیک درست بکنن که جلوی حرکت نیروی کار گرفته بشه. و البته میدونن که این کار قابل انجام نیست، ولی برای فشار روی کاره. در حالی که هر کشوری که در برابر سرمایه بخواد مانع ایجاد بکنه، دیوار چین رو هم با توپهای خودشون خراب میکنن بر سر راه سرمایه. یعنی سرمایه ها باید آزادی مطلق داشته باشند و کار ممنوعیت در اساس مطلق باید داشته باشه، و در نتیجه یک تضاد آشتی‌ناپذیر بین کار و سرمایه به وجود میاد و این الان به اوج خودش رسیده. ولی ما برمیگردیم به جنگ به اواسط جنگ دوم جهانی. بنابراین کنترل جهان به این دلیله که باید سرمایه ها باز باشه، این مناطق باید باز باشن برای سرمایه گذاری ها، و مهمتر اینه که باز برای برگرداندن، یعنی بر سر برگرداندن سود سرمایه هم هیچ گونه مانعی نباید وجود داشته باشه. برای اینکه شما دقت کنید برای سرمایه گذاری ها در کشورهای مختلف شرایط متفاوتی وجود داره. فرضاً در چین هیچ وقت نمیذاره که همیشه سودها، گرچه چین الان سرمایه ها رو گذاشته وسیعاً در کشورش عمل بکنن سرمایه های خارجی رو، ولی به شرط ها و شروط ها. اولا پولش رو نذاشته زیر کنترل به اصلاح اینها در بیاد که این همه رو روش فشار میارن. دوم اینه که همراه با تکنولوژی باید این سرمایه ها وارد اونجا بشن، و در نتیجه کارگرها و مهندسا و دانشگاه های چین هم از این تکنولوژی ها بهره مند بشن و بتونن یاد بگیرن و تکنولوژی و علم و صنعت خودشون رو پیش ببرن. و در ثانی و در ثالث در حقیقت شرکت ها نمیتونن همینجوری 100% سودشون رو به کشور مادر برگردونن، باید لااقل 51%، حالا بستگی به این داره که چجوری قرارداد وجود داشته باشه، باید در همون کشور یعنی در چین سرمایه گذاری بشه. و سرمایه گذاری هایی که میشه هم شرایطی رو جلوی پای این کمپانی ها میذاره. دعوا بر سر این قضایاست که آیا سرمایه ها در این کشورها چقدر باید آزادی داشته باشن، و این آزادیشون در مورد محیط زیست و حفظ محیط زیست چگونه باید باشه، راجع به قوانین کارگری و وجود یا عدم وجود سندیکاهای کارگری چجونی باید باشه، دولت پولش، دولت مربوطه اونجایی که سرمایه گذاری میشه، آیا پولش وابسته به دلار خواهد بود یا نه، و با پولش میشه بازی کرد، و نرخ بهره بانکی رو چگونه باید تعیین کرد به طوری که بتونه به بیزنس ها، یعنی به اصطلاح کسب و کارهای کوچک و متوسط اون کشور هم کمک بشه، و یا اینکه از بینشون ببرن. حالا میتونیم مثال مکزیک رو بزنیم که چطور با بازی با پول مکزیک چطور در سال 1995 بخش های وسیع از به اصطلاح سرمایه ها یا در حقیقت کسب و کارهای کوچک و متوسط مکزیک به نابودی کشیده شدن، و کشاورزی مکزیک به نابودی کشیده شد در اثر سیاست هایی که هم در زمان ریگان و هم در زمان کلینتون، یعنی هم در دهه 80 و هم در دهه 90 در مکزیک پیاده شد، چطور ده ها میلیون هم کسب و کارهای کوچک مکزیک و هم دهقانهای مکزیک به خاک سیاه نشونده شدن، و به همین دلیل که الان هجوم دارن میارن به طرف امریکا. همه اینها چیزهایی که شرط و شروط داره، و همش اینها چیزهایی که انحصارات امریکا از جنگ دوم جهانی میخواسته این در حقیقت قوانین و معیارها و شرایط خودش رو تحمیل بکنه. بنابراین موقعی که صحبت از باز بودن یا جامعه باز میکنن، منظور باز برای سرمایه ها. نکته دوم راجع به اینه که برنامه ریزان جنگ و صلح به این نتیجه رسیدن که اگر اقتصاد امریکا بخواهد بدون تغییر توازن قدرت در داخل، بسیار نکته مهمیه که حالا این بر میگرده به سیاست داخلی امریکا، که اگر امریکا بخواد کارگرای امریکایی رو سر جاشون نگه داره، بنشونه، و در این حال کورپوریشن های امریکایی هم یک نرخ سود قابل قبولی داشته باشن و توازن قدرت بین کار و سرمایه، یعنی هیئت حاکمه و تولید کنندگان، یعنی 80% پایین جامعه، اگه این توازن نخواد به هم بخوره، چه بخش هایی از جهان باید برای سرمایه هاش و برای انحصاراتش باید باز بمونه. این یک رابطه تنگاتنگ و ارگانیک بین سیاست خارجی امریکا با سیاست‌های داخلی امریکا داره که این نکته فوق العاده مهمه. یعنی جنگ یا امپریالیسم ما فکر نکنیم فقط برای سرکوب کشورهای دیگه است، خیر، برای ساکت کردن و سرکوب در داخله. بنابراین برای حفظ توازن قدرت در داخل، یعنی بدون تجدید توزیع ثروت یا قدرت و یا تغییر در ساختارهای موجود بخواد به پیشرفت خودش ادامه بده، یعنی اوضاع در داخل امریکا آرام بمونه، یعنی لاتینوها دست به تظاهرات خطرناکی نزنن، کارگران امریکا دست به اعتصابات خطرناکی نزنن، سرکشی نکنن، طغیان نکنن، توازن قدرت باقی بمونه، یعنی به قول جان جی، آنها که صاحبان کشور هستن، حاکمان کشور باقی بمونن، یعنی از طغیان، از شورش، از ناآرامی در امریکا اگر بخواد جلوگیری بشه، باید انحصارات امریکایی بخش‌های وسیع از جهان رو زیر کنترل اقتصادی خودشون داشته باشن. بنابراین حداقل منطقه استراتژیک برای این کار این بخش‌هایی بودن که گفت: تمام نیمکره غربی، مستعمرات سابق انگلیس و البته حد اکثرش به قول نوم چامسکی کره خاکه، ولی طرح منطقه بزرگ جایی میان این حداقل و حد اکثر که تمام کره خاک باشه میبایستید که از جهت حالا برای کنترل این بخش ها میبایست دید از جهت نهادهای مالی و برنامه ریزی چگونه میتوان آن را سازمان داد. این نکته فوق العاده مهمیه که اگر شما بخواید دنیا را اداره بکنید، اهرم های احتیاج دارید که فرضاً در قرن 19 هم انگلیس هم لیره انگلیسی رو داشت، هم بانک انگلیس رو داشت، هم وزارت جنگ و وزارت دریاداری انگلیس رو داشت و هم یک سیستم سیاست خارجی فوق العاده قدرتمند، جاسوس‌های درجه اولی مثل فیلبی و لورنس عربی داشت که اینها در دانشگاه‌های اونجا تربیت می‌شدن، یعنی هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی اهرم‌هایی داشت که بتونه دنیا رو اداره بکنه. حالا بعد از جنگ دوم جهانی امریکا میاد و جای انگلیس رو میگیره و احتیاج به همین اهرم‌ها رو داره برای اینکه بتونه دنیا رو اداره بکنه. از جهت نهادهای مالی و برنامه ریزی چگونه میتوان آن را سازمان داد؟ من اینجا یه اشاره‌ای بکنم، اینا هر کدومش احتیاج به بحث‌های مفصلی داره که در حین جنگ دوم جهانی این اهرم‌ها و این ابزارها چگونه به وجود اومد و بعد از جنگ دوم جهانی از چه ابزارهایی اینا برای کنترل جهان استفاده کردند. به عزیزان عرض کردم که در کنفرانس برتون وودز چطور بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و در حقیقت WTO یعنی سازمان تجارت جهانی به وجود اومد که سازمان تجارت جهانی کنگره امریکا تصویبش نکرد و به جاش GATT یعنی قرارداد عمومی تعرفه به تجارت رو قرار دادن که البته از 1995 دوباره WTO احیا شد. اینا اهرم‌های اقتصادی بود که در حین جنگ دوم جهانی امریکا برای کنترل جهان به وجود آورد و دلار رو پول ذخیره‌ای و پول معیار قرار داد، در به اصطلاح همه پول‌های دیگه جهان بی‌باعث نسبت به دلار خودشون رو می‌سنجیدن، کاری که قبل از جنگ دوم جهانی در حقیقت با لیره می‌سنجیدن. نهادهای سیاسیش رو هم میبایست به وجود میوردن که عبارت بود از، ما میدونیم که یکی شورای امنیت ملی یا سکیوریتی کانسیل رو به وجود آوردن، عذر میخوام، که تا سال 1947 امریکا شورای امنیت ملی نداشته. CIA رو به وجود آوردند که تا سال 1947 همچین چیزی وجود نداشته. امریکا تا قبل از جنگ اول جهانی پلیس مخفی نداشته، پلیس سیاسی نداشته، یعنی FBI نداشته. FBI 1924 تازه شروع میشه. CIA، بنابراین امریکا احتیاج به این چیزا نداشته. ارتش امریکا اصلا قبل از جنگ اول جهانی به ازای هر فرد امریکایی 49 دلار خرجش بوده، الان 1200 دلار خرج، 1000 رو البته الان رفته بالا، من این محاسبات رو که میگم زمان کلینتونه، ولی الان شاید به ازای هر امریکایی 1500 تا 2000 دلار خرجشه. قبل از جنگ اول جهانی به ازای هر امریکایی، عذر میخوام که من گفتم 149 دلار خرج نظامیگری امریکا بوده. اصولا نه احتیاج به ارتش داشته، نه پلیس مخفی داشته، نه CIA داشته. اینا همش بعد از جنگ دوم جهانی به وجود میاد. طبق اسناد برنامه ریزی های استراتژیک در بالاترین سطح، آنچه در درجه اول این منافع رو، یعنی منافع انحصارات امریکا رو، این نکته سوم و بسیار مهمشه که میخواستم روش تأکید بکنم، منافع ایالات متحده در سطح جهانی توسط این چیزها تهدید میشه، عبارتند از رژیم‌های ملی و رادیکالی که پاسخگوی خواستهای توده مردم برای بهبود بخشیدن به سطح زندگی آنها و پیشرفت نیازهای داخلی این کشورهاست. مانعی که بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های آزاد و برگرداندن سود سرمایه گذاری ها و باز بودن جهان برای این انحصارات هست، رژیم های ملی و رادیکالی هستند که پاسخگوی خواست های توده مردم برای بهبود بخشیدن به سطح زندگی آنها و پیشرفت نیازهای داخلی این کشور هاست. در اون زمان رئیس پالیسی پلانینگ امریکا آقای عرض شود که حالا عجیبه که اسمش یادم رفت، اسمش یادم خواهد اومد، نقل قولی ازش من خواهم آورد که ببینید راجع به این قضیه چی فکر میکنه. در این چارچوبه که ما میفهمیم از جنگ دوم جهانی به بعد سیاست خارجی امریکا بر چه پایه‌ای قرار گرفته بوده، به چه دلیل و دنبال چه اهدافی میگشته. به قول جورج کنان، عذر میخوام اسمی که یادم رفته بود آقای جورج کنان، ببینید جورج کنان در سال 1954 راجع به این سیاست‌ها چی میگه. میگه که اون رژیم های ملی و رادیکالی که پاسخگوی توده های مردم برای بهبود بخشیدن به وضعیت و سطح زندگیشون هستن، چنین گرایشاتی فضای سیاسی و اقتصادی که سرمایه گذاری خصوصی و برگرداندن سود سرمایه ها به کشور مادر در درجه اول امریکا و محافظت از منابع اولیه مواد اولیه ما رو تسهیل میکنه، اینا یه مانع بر سر راهش ایجاد میکنن و در تضاد قرار داره. یعنی در حقیقت به گفته جورج کنان که رئیس پالیسی پلانینگ امریکا هستش، بهبود بخشیدن وضعیت مردم، توده های مردم در سطح جهانی تضاد رویارو پیدا میکنه با منافع کورپوریشن های امریکایی و بازگرداندن سودشون به کشور مادر. اینا دیگه چیزایی نیست که ما از خودمون در بیاریم. به همین دلیله که جورج کنان، دقت کنید من در همینجا نقل قول دیگری ازش میارم که عزیزان دقت بکنن که شیوه تفکر این آدم چیه. به همین دلیل جورج کنان به عنوان رئیس برنامه ریزی های استراتژیک وزارت خارجه امریکا در 1948 اینطور می‌نویسه، میگه که ما باید از صحبت کردن درباره اهداف مبهم و غیر واقعی مثل حقوق بشر، بالا رفتن سطح زندگی مردم، گسترش دموکراسی دست برداریم. اینا رو در مقاله معروفی که 1947 در مجله فارین افیرز زیر عنوان آقای اکس میمیسه ولی اینها رو نوم چامسکی ازش نقل قول میکنه در کتاب 501ش که عزیزان جز کتابای بسیار جالب نوم چامسکی هستش، در اونجا میتونن این نقل قول رو ببینن و در جاهای دیگه هم اومده که نظرش میگه که ما باید از صحبت کردن درباره اهداف مبهم و غیر واقعی مثل حقوق بشر، بالا رفتن سطح زندگی مردم، گسترش دموکراسی باید دست برداریم و اگر بخواهیم شکاف موجود میان ثروت‌های عظیم خودمان و فقر دیگران رو حفظ بکنیم باید با زبان زور عریان برخورد بکنیم و نگذاریم که شعارهای ایدئالیستی چون نوع دوستی و نیکوکاری جهانی مانع آن شود. نوم چامسکی ادامه میده، میگه که این شیوه تفکر بر هر دو حزب، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، مسلط بوده بعد از جنگ دوم جهانی. در واقع اهداف استراتژیک هر دو حزب یکسان بوده، منتها روش پیاده کردن آن تا حدی با هم دیگه فرق میکنه. به نظر من این ارزیابی کاملا درسته. اگه خودمون قضاوت بخوایم بکنیم، خود من که فرضاً الان حدود 50 سال این سیاست ها رو دنبال میکنم، این نظر نوم چامسکی به نظر من کاملا درسته. و بعد مثال میزنه، میگه که جان اف کندی، من موقعی که سال 1968 به ایران برگشتم از امریکا و اروپا، برام حیرت آور بود که کندی عکسش در همه جا دیده می شد، به نوعی البته برای مقابله با شاه، برای اینکه شاه دشمن خونین کندی بود. قالیچه ها با عکس کندی، رو دیوارا، تو مغازه ها عکسش بود و مردم ایران فکر می کردن که واقعا یک نجات بخش جهانیه. جان اف کندی لیبرال ترین اینها بود. دولت او در 1963، سالی که من اینجا بودم، دکترینی را اعلام کرد که قضاوتی که عذر میخوام تفاوتی با استراتژی امنیت ملی جورج دبلیو بوش نداشت. این را عیناً نوم چامسکی به درستی میگه. دین اچسون، سیاستمدار بلندپایه و کارکشته که از مشاورین بلندپایه دولت کندی بود، در نطقی که برای مجمع امریکایی قوانین بین‌المللی ایراد کرد، به وکلا و قضات حاضر پیشنهاد میکنه که هیچ مانع حقوقی و قانونی در برابر عکس العمل ایالات متحده، در برابر کسی که موقعیت و قدرت این کشور رو به چالش بگیره، نباید وجود داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی سازمان ملل هیچ، فقط یک بازیچه است. هیچ گونه از سازمان‌های بین المللی و قوانین بین المللی، اگر امریکا بخواد در برابر چالشی که هر کشوری در برابرش بکنه بایسته، هیچ مانعی نباید وجود داشته باشه و هیچ کدوم از اینا نباید مانعش بشه. برمیگردم حالا، این سیاست ها بعد از جنگ دوم جهانی به نظر من با موفقیت هرچه تمامتر پیاده میشه. یعنی امریکا از ابزارهایی که در سراسر جهان داره استفاده میکنه و این برنامه ها رو با در حقیقت قساوت هرچه تمامتر پیاده میکنه. این ابزارها در ایران کودتا میکنه در سال 1953 که 32 خودمون باشه. ابزارهاش کیان؟ کاشانیه، شاه، فدایان اسلامن، خانواده رشیدیانه، خانواده زاهدیه و خاندان پهلویه. از این ابزارها استفاده میکنه. در شیلی ابزارش پینوشه است. و افسران اطرافش. در هائیتی دوالیاس و خانوادش، در گواتمالا و سراسر امریکای لاتین افسرانی هستند که در سکول آف امریکا تربیت شدن. در اندونزی سوهارتوه، در افریقا موبوتو و چومبس، در خاورمیانه بعدن اسلام سیاسیه و در عربستان وهابیسمه، در ایران خمینیسمه و اسامه بن لادن که اونم بخشی از وهابیسمه و البته افرادی مثل ملک حسین و سادات. حتی از صدام حسین هم استفاده میکنه در 1963 در کودتایی که CIA در عراق میکنه و اینها رو به قدرت میرسونه، برای البته وظایفی میباید صدام حسین انجام میداد و عبارت از کشتار کمونیست های عراق و البته از بین بردن عبدالکریم قاسم. ولی یک ابزار فوق العاده پر اهمیت هم امریکا در خاورمیانه داره و اونم صهیونیسمه. من میخواستم به اینجا برسم و این بحثی رو که بین نوم چامسکی از یک طرف و آقای جان میرشهایمر و استیفن والت در گرفته که این رو بحث کوچکی راجبش بکنم. بحث میرشهایمر و استیفن والت اینه که در اساس این لابی اسرائیله که داره سیاست خارجی امریکا رو تعیین میکنه. نوم چامسکی بحثش اینه که درست به عکسه. اسرائیل و به طور کلی صهیونیست ها یکی از ابزارهاییه که البته به این لحن اینو نمیگه، من این رو به این لحن میگم، ولی عملا نوم چامسکی بحثش اینه که به نظر من بحث درستیه. صهیونیسم و خود دولت اسرائیل در حقیقت یکی از ابزارهایی که سرمایه ها و انحصارات جهانی بعد از جنگ دوم جهانی ازش استفاده کردند. منتها این ابزار هم از اسلام سیاسی مفیدتر بوده، هم از صدام حسین، هم از پینوشه، هم از سوهارتو، هم از موبوتو و از همه اینها. به همین دلیل که هنوز ابزاریه که هنوز کارایی داره. ابزارهای قبلی رو که من اسم بردم هر کدومش بعد از اینکه کاراییش رو از دست داد، از شاه گرفته تا سوهارتو گرفته تا موبوتو گرفته تا پینوشه گرفته و الان اسلام سیاسی رو خواهیم دید و از خمینیسم گرفته، اینا هر کدوم وظایفشون رو که انجام دادند میباید کنار گذاشته میشدن. صهیونیسم و اسرائیل هنوز کاراییش رو از دست نداده و خدمات عظیمی به سرمایه های جهانی و انحصارات امریکایی کرده و در نتیجه نفوذ عظیمی هم در امریکا داره. بحث نوم چامسکی اینه. یعنی ما دوچار این اشتباه نباید بشیم که ما سرمایه های جهانی و انحصارات امریکایی و اون سیاست خارجی رو که در خدمت اینها بوده از اواسط جنگ دوم جهانی اون رو رها بکنیم و بگیم که آره همه ی گناهان به گردن اسرائیله، به گردن صهیونیست‌هاست، به گردن ایپک و لابی اسرائیله. و این فکر هم در بین بسیاری از هموطنهای ما وجود داره و هم جمهوری اسلامی این رو میگه. یعنی در حقیقت با پیش کشیدن این سیاست ما رو میخوان به چال چوله هایی بندازن که در حقیقت سرمایه های جهانی رو از زیر ضربه رها بکنند. نتیجه اینه که ما باید این بحث از نظر ما فوق العاده مهمه و باید بدونیم که حرکت تاریخ چگونه است، بر پایه چه قوانینیه، بعد از جنگ دوم جهانی چرا این سیاست ها از سوی امریکا پیاده شده، ابزارهاش چی بوده، این ابزارها چه عملیات مفیدی براش انجام داده برای پیش برد سیاست هاش و الان چطور یکی یکی این ابزارها کاراییشون رو از دست که میدند کنار گذاشته میشن و با اینها رویارو میشه. فرضاً اسامه بن لادن یه زمانی که به درد میخورد جنگنده راه آزادی بود و الان بزرگترین خطره که حالا معلوم نیست کجاست، اصلا واقعیتی داره یا نداره. زمانی که خمینیزم در 27 سال یا 30 سال پیش به دردشون میخورد علمش کردند برای سرکوب انقلاب ایران، برای کشتار نیروهای ترقی‌خواه، برای تمام به اصطلاح ادامه جنگ ایران عراق و غیره و غیره، برای اینکه پایگاه‌هاشون رو در منطقه برقرار بکنند و بعدش هم افغانستان و عراق رو بگیرند، ولی الان با جمهوری اسلامی مشکل پیدا کردند، هم بر سر بازار بورس و هم بر سر اینکه جمهوری اسلامی کاملا تسلیم مطلق و کامل نمیشه و در نتیجه ملت ما رو دارن تهدید میکنن. خب تمام اینا رو که من اسم بردم، این میتونه به این معنا باشه که امریکا یک قدرت لایزال و قادر متعال و امنیپوتنت به قول اینها و هیچ کاری باش نمیشه کرد. اتفاقا من این بحث رو که باز کردم برای اینه که اصلا ما نباید اینطور فکر کنیم. چرا نباید اینطور فکر کنیم؟ چون این سیاست ها رو این کورپوریشن ها، این دونالد رامسفیلد ها و این دیک چینی ها نمیتونن تعیین بکنن و سرنوشت آیندهش رو در نهایت تعیین بکنن. در اساس قوانینی حاکمه که ما باید این قوانین رو بشناسیم و در نتیجه دچار افسردگی نشیم. حالا این بحث رو من چون فکر میکنم امروز به دلیل اختلالی که در برنامه چیز شد ممکنه تلفن‌های عزیزان رو نگیرم، چون میخوام این بحث رو به جایی برسونم. چرا انگلیس با چنین موفقیتی در قرن 19 هم میتونست دنیا رو اداره بکنه؟ شما موقعی که تاریخ روابط سیاسی ایران انگلیس در قرن 19 کتاب 8 جلدی محمود محمود رو عزیزان اگه بخونن میبینن که عوامل سیاسی انگلیس چطور یارو پیاده یا با شتر از بغداد سوار میشد و به خیوه و بخارا میرفت و در سر راهش چطور تمام زبانهای محلی رو یاد میگرفت، نقشه برداری میکرد، یادداشت برمیداشت و بعد این یادداشت ها رو یک نسخش رو برای دولت مطبوعش به چه طریقی ما نمیدونیم میفرستاد. یه همچین غولایی بودن. آیا واقعا به دلیل نبوغ این مأمور سیاسی بود که انگلیس سیاستاش موفق بود در خاورمیانه و جاهای دیگه دنیا؟ خیر، به دلیل قدرت اقتصادیش بود که در اون زمان 50% از کل تولیدات جهان رو انگلیس تهیه می‌کرد و پوندش یعنی لیره انگلیسی حاکم بر جهان بود. آقای واقعی اون بود. در اون زمان لیره انگلیس آقای واقعی بود و امروز دلار میخواد باشه که حالا داره لطماتی به آقاییش میخوره و در نتیجه ممکنه دست به کشتار بزنه. نیروی دریاییش بود و البته همینطور که گفتم قدرت هم اقتصادیش، هم سیاسیش و هم نظامیش و هم فرهنگیش از نظر زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی. در امریکا هم همینطور. بعد از جنگ دوم جهانی امریکا همینطور که گفتن 50% از کل تولیدات جهان رو داشت، 70% از کل ذخیره طلای جهان رو داشت و بزرگترین قدرت نظامی و از نظر فرهنگی هم تونسته بود فرهنگ مصرفی و فرهنگ هالیوود رو با موفقیت هرچی تمامتر به سراسر جهان در حقیقت گسترش بده. خود من دست پرورده در حقیقت فرهنگ هالیوود در زمانی که من جوان بودم کیلومترها میدویدم برای اینکه بتونم جان وین رو روی پرده سینما ببینم، گریگوری پک رو ببینم و کیم نوواک رو ببینم. فرهنگ اینها اثری که در زمان شاه و بعد از جنگ دوم جهانی بر ما داشته تصور ناپذیر بوده. خود ما همش پرورده اون زمان هستیم. فیلم های هفت‌تیرکشی و به اصطلاح آقای جان وین و کشتن و بومیان امریکا رو به عنوان یک مش وحشی یاغی به ما نشون میدادن، سرخپوستا رو، و فیلم های به اصطلاح وستر به ما نشون میدادن. علتش قدرت بلا منازع علمی تکنولوژیک اقتصادی و غیره و غیره بوده، چه اینها را عرض کردم که امریکا بلا منازع بوده بعد از جنگ دوم جهانی. و در نتیجه 53 سال قبل به این راحتی یک نفر به نام کرمیت روزولت، بارها و بارها من این رو گفتم ولی باز هم تکرار میکنم، کرمیت روزولت به عنوان یه نفر به طور غیر قانونی از مرز غربی کشور ما وارد کشور ما میشه و در عرض چند ماه در حقیقت دولت دکتر مصدق رو دچار عدم ثبات میکنه و بالاخره میندازه به همین سادگی با خرج چند میلیون دلار. و الان اگه بخوان دوباره ارادهشون رو به کشور ما تحمیل بکنن دچار مشکل هستن و مشکل عظیم هستن. علتش اینه که برمیگردم به بحث هفته قبلم و فلسفه تاریخ، که نظام سرمایه داری مثل هر نظام دیگه، چه نظام بردهداری، چه اشتراکی اولیه، چه بردهداری، چه فئودالیسم و چه نظام سرمایه داری در حال حاضر، موقعی که نیروهای مولدش، که عرض کردم نیروهای مولده چیه؟ نیروهای مولده یعنی نه تنها علم و تکنولوژی، ماشین‌ها و شیوه تولید چه کشاورزی و چه صنعتی و خدماتی، بلکه انسان‌هایی که اینا رو به وجود میارن و اینا رو میگردونن، مجموعه اینا نیروهای مولده است. بر پایه این نیروهای مولده روابط تولیدی داریم که در قرن 19 در اساس رقابت آزاد و بازار آزاد بود و از اواخر قرن 19 تا به امروز قوانین انحصاره، که این خودش به دلیل اینه که رقابت آزاد نمیتونست عمل بکنه و از اواخر قرن 19 روابط تولیدی تبدیل به روابط انحصاری و تسلط امروز روز 500 انحصار امریکایی هم بر اقتصاد امریکا و هم اقتصاد جهان شده. نیروهای مولده با این روابط تولیدی در یک تضاد حل ناشدنی قرار گرفتن و در نتیجه نظام کنونی حاکم بر جهان که در رأسش امریکا قرار داره تلاش میکنه که از فروپاشی و تلاشی این جلوگیری بکنه. علتش قدرتش نیست، علتش ضعفشه. قدرتش در زمانی بود که میتونست به راحتی در شیلی، در گواتمالا، در ایران، در اندونزی، در افریقا کودتا بکنه و آب از آب تکون نخوره و در نتیجه تمام این جنبش ها رو با سرکوب، با موفقیت سرکوب بکنه. در حال حاضر با مشکل روبروه و در نتیجه داره دست و پا میزنه. به همین دلیله من مثال بارها زدم که در 1920 انگلیس ها موقعی که عراق رو گرفتند، انگلیس دچار ورشکستگی بود در حقیقت، عراقی ها در برابر انگلیسی ها مقاومت کردن و انگلیسی ها رو با شکست بزرگی توی همین رودخانه دجله و فرات، با شکست وشت العرب، با شکست بزرگی در حقیقت روبرو کردن. چرچیل دستور داد به نیروی هوایی انگلیس، گفتش این عربای مش آدمای پاپتی و به اصطلاح چیزن، به قول بعضی از فاشیستای وطنی خودمون عرض شود که سوسمارخارن، و یه دونه بمب بندازید اونجا اینا در میرن. علل تقریبا همینطور شد، به این معنا که نیروی هوایی انگلیس چند تا بمب در خود بغداد و دهات اطراف اونجا انداخت و مردم واقعا اون موقع فکر میکردن که این صاعقه است، برای اینکه نمیدونستن که بمب چیه. حالا وضعیت چی؟ برای جنگ اولش امریکا 500 هزار سرباز وارد اونجا کرد و باز هم نتونست از دجله و فرات بگذره. الان در چه وضعیتیه؟ خودشون میگن 130 هزار سرباز در اونجا دارن که به نظر من خیلی بیشتره و البته به علاوه دولت‌هایی که بهش کمک میکنن، ولی در اونجا امریکا یعنی بزرگترین قدرت نظامی زمینگیر شده و در افغانستان هم زمینگیر شده. و حالا خواهیم دید که در افغانستان آیا اینا میتونن مردم افغانستان رو تسلیم بکنن یا نه. چرا؟ چرا اینطوره؟ برای اینکه توازن قدرت در سطح جهانی داره به هم میخوره. یعنی از یک سو سرمایه ها دچار اختلال شدند و اون در حقیقت خصلت و یا خصوصیت پیشرو سابق رو ندارند و دچار مشکل شدند که فقط باید مسائلشون رو از طریق جنگ حل بکنند. از سوی دیگه و از اون مهمتر به نظر من آگاهی سیاست توده های مردمه که به طور عجیبی بالا رفته و مردم کشور ما، مردم کشور عراق، مردم افغانستان، مردم امریکای لاتین رو با جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی و مردم ما رو با سال 1953 یا 32 نمیشه مقایسه کرد. دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری ها برای اینا نیست که بتونن اراده خودشون رو به همین سادگی به ملت‌ها تحمیل بکنن. ملت‌ها دارن مقاومت می‌کنن و البته ما داریم می‌بینیم حتی در بسیاری از جاها انقلاب مخملیشون هم با شکست روبرو میشه. عزیزان ببینن که در اوکراین چه اتفاقی افتاد و آقای یوشچنکو در انتخابات اخیر از خانم تیموشنکو عقب افتاد و از آقای ارشاد که اون کسی که قبلا رئیس جمهور بود یانوکوویچ، از هر دوی اینا عقب افتاد و در نتیجه انقلاب نارنجیشون تبدیل به انقلاب زرد شد. چرا؟ برای اینه که مردم آگاهیشون داره میره بالا و در نتیجه توازن قدرت به نفع ملت‌ها، به نفع بشریت داره تغییر میکنه. اگر ما این قضایا رو نبینیم دچار افسردگی میشیم و دشمنان ما رقص و پایکوبی میکنن. ما باید قوانین حاکم بر حرکت تاریخ رو و تصویر بزرگ رو ببینیم تا امیدمون رو به آینده حفظ بکنیم. ما همینجوری الکی نیست که بخوایم الکی بگیم، باید امیدوار بود، باید امید داشت، هی به هم دیگه تبریک بگیم سال بهتری امیدوارم داشته باشیم. نه، ما باید بر پایه قوانین استوار این مسائل رو تحلیل بکنیم و ببینیم که چرا ما باید در مقابل دشمنان هم داخلی و هم خارجی باید مقاومت بکنیم و امیدمون رو از دست ندیم. من مطلب هنوز هست ولی من میخواستم قبل از اینکه برنامه تموم بشه، من در حدود 10 یا 15 دقیقه دیگه وقت دارم، قبل از اینکه برنامه تموم بشه من میخواستم دوباره اشاره بکنم که فعلا ما همینطور که عرض کردم تا 1.5 ماه آینده برنامه ها به اصطلاح از نظر بودجش تأمین شده و عزیزان این رو تأمین کردند و ادامه خواهد یافت و با آقای شهرام همایون که من با دیروز باشون صحبت می کردم به اصطلاح بدون هیچ گونه به اصطلاح چیزی این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد، بدون اینکه کسی دخالتی بکنه و برنامه مستقل خواهد موند. عرض شد که و می خواستم عرض کنم که وسیله دیگه ای الان حالا غیر از این به اصطلاح آدرس پستی و ایمیلی که من دارم، الان عزیزان میتونن از طریق پیپل، اونایی که آشنایی دارن، من تازه باش آشنا شدم، از طریق پیپل یعنی از طریق اینترنت هم میشه خیلی راحت به اصطلاح پول به حساب این برنامه ریخته بشه. عزیزانی که میدونم میدونید که از طریق همین ایمیلی که من دارم میشه از طریق اینترنت این پولا رو خیلی با چند تا کلیک به قول معروف میشه به اصلاح کمک‌های مالی رو، یعنی این طریق جدیدیه که میشه به این برنامه کمک بکنیم. من فکر نمی‌کنم که امروز ما برسیم که عرض شود که تلفن بگیریم. من از بینندگان عذر میخوام واقعا این بحث رو من تمومش بکنم. من موقعی که ما در ضمن تا یادم نرفته راجع به سی دی ها و دی وی دی های همین برنامه ها، عزیزانی که میخوان باز هم یا از طریق همین آدرس پستی و یا از طریق ایمیل میتونن با من تماس بگیرن و در حقیقت این برنامه ها یک به اصطلاح تاریخ بعد از جنگ دوم جهانی هست و تحلیلی از ایناست که به نظر من لازمه و خوبه و اگر آدم ما بتونیم به اصطلاح اینها رو یه مقدار گسترش بدیم و بحثی را بندازیم تا بتونیم به هموطنامون خدمتی که از دستمون میاد بتونیم انجام بدیم. موقعی که ما صحبت از امریکا میکنیم ببینیم کدوم امریکا رو ما میگیم. ما دو تا امریکا داریم. بارها اینو من مطرح کردم و این نکته فوق العاده پر اهمیتیه. این دو امریکا چیان؟ البته این چیزی که سال 1962 کتابی بیرون اومد، اسم نویسندش الان یکی از سوسیالیست‌های معروف امریکای دیگر که در حقیقت فقر رو در امریکا، مایکل هرینگتون کتابی نوشت به اسم The Other America. الان ببینیم این دوتا امریکا در چه وضعیتی هستن. من چند تا آمار دارم، آمارهای روزهای اخیر از نیویورک تایمز و مارکت واچ، اینا رو میخوام برای عزیزان بخونم که ببینید اگر جورج دبلیو بوش این جنگ علیه تروریسم رو آغاز کرده همینجوری نیست. شمار میلیونرهای امریکا، این از نیویورک تایمز 28 مارس یعنی چند روز پیش، شمار میلیونرهای امریکا سال گذشته یعنی 2005 به 8.9 میلیون نفر رسید. دقت کنین، در 1999 میلیونرها 7.1 میلیون نفر بودند. بعد از فروپاشی بورس سهام در 2002 تعداد اینها به 5.5 رسید، یعنی از تعداد میلیونرها کاسته شد، در حدود 2 میلیون کاسته شد. یعنی به طبقه بالا فروپاشی بورس سهام لطمه عظیمی زد، لطمه بزرگی، نباید گفت عظیم. در 2003 تعدادشون به 6.3 رسید و در 2004 به 8.2 میلیون رسید. دقت کنید که تعداد میلیونرها همینجوری داره میره بالا. بعد از 11 سپتامبر، در 11 سپتامبر و فروپاشی بورس سهام لطمه عظیمی به این میلیونرها خورده بود و بعد دوباره با شروع جنگ علیه تروریسم چطور تعداد میلیونرها میره بالا. این بنابراین دقت کنید که در 2005 اون وقت به اوج خودش میرسه، به 8.9 میلیون میرسه میلیونرها. میلیونرها کیان؟ میلیونرها اونهایی هستن که نت ورث یعنی ثروت خالصشون بعد از دادن تمام قرضهاشون و منهای خانه مسکونیشون 1 میلیون دلار براشون میمونه که بتونن این رو سرمایه گذاری بکنن و یا به کارهای دیگه بندازن. یعنی در حقیقت liquid money، یعنی پول سیال، پول آزاد که گیر نیست تو جایی. این 8.9 میلیون به طور متوسط حساب شده که ثروت liquidشون یعنی آزادشون 2.2 میلیون دلاره که 1.4 میلیونش رو میتونن مستقیما سرمایه گذاری بکنن. تفاوت بین ثروت و سرمایه در اینه که ثروت رو شما سرمایه گذاری نمی کنید، مثل خونه، ماشین، اینا ثروته. سرمایه اونه که شما سرمایه گذاری می کنید و بهره براتون میده، یعنی سود براتون میاره. اینا در حدود 1.4 میلیون دلار پول دارن و اینا همش در حقیقت از 1 میلیون و 2 میلیون به بالاست. حالا بعدن من میتونم آمار اینو بدم که اگر ما 8.9 میلیون نفر میلیونر داریم، چند نفر داریم که 10 میلیون، چند نفر که 100 میلیون، چند نفر که 1 میلیارد و چند نفر که بالاتر از 10 میلیارد. اینا همه حساب شده. حالا دقت کنی که اینا در کجا هستن. لس آنجلس در درجه اول که 262,800 نفر میلیونر داره. شیکاگو دومه، بعد دوباره برمیگرده به کالیفرنیا، اورنج کاونتی 113,299 تا داره، فینیکس عجیبه برای من که چهارمه، و بعد دوباره برمیگرده به سان دیگو، یعنی بازم به کالیفرنیا، ثروتمندترین در حقیقت چیز آستانه و بخش امریکاست. البته لانگ آیلند نیویورک و اطراف نیویورک، در حقیقت حومه نیویورک هم یک کانسنتریشن یا تمرکز بزرگی از این میلیونرها و میلیاردرها وجود داره. آمار دیگه عبارت از اینه که سود شرکت‌های امریکایی در سال‌های اخیر چجوری بوده. سود مجموع سود شرکت‌های امریکایی در سال 2001 767 میلیارد دلار بوده. 767 میلیارد دلار به سال 2005 که میرسیم دو برابر میشه. سال 2004 به 1,160 میلیارد دلار میرسه و در سال 2005 به 1,350 میلیارد دلار میرسه. یعنی بین سال 2001 تا 2005 سود قبل از مالیات کورپوریشن های امریکایی دو برابر میشه. سهم کارگرا از این ثروت وحشتناک در سال گذشته 56.9% پایین اومده. شکاف طبقاتی به این دلیله. بنابراین ما فکر نکنیم جنگ علیه تروریسم فقط برای نابود کردن کشور ماست، برای سرکوب چنین چیزهایی است که کارگرای امریکا رو به کجا داره میکشه و شکاف طبقاتی و تضاد طبقاتی در امریکا رو به کجا داره میکشه. هم هوملند سکیوریتی اکت، هم پیتریوت اکت و تمام این قوانین رو که میگذرونن فقط متوجه خارج نیست، متوجه خود داخله. بنابراین ما ضعف‌های امپریالیسم رو هم باید ببینیم. بنابراین به من اطلاع دادن که وقت من تمامه. به این ترتیب عذر میخوام از این اختلالاتی که امروز در برنامه پیدا شد و من از دوستان افغانی عزیزم هم عذر میخوام که اینا برنامهشون البته بعد از این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد و فکر میکنم تا ساعت بعد از ظهر هم ادامه پیدا میکنه. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش.